الرحمن الرحیم در مجموع برنامه های دیدار با فرزانگان در این جلسه در خدمت است آیت الله ابراهیم امینی هستیم. برادر بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پور ولی هم ما رو یاری میرسانند. هستای امینی با خوش آمدگویی به هستالی، ما بنا داریم که در این برنامه با زندگانی شما، خاطراتتون، اساتیدتون و تعلیفات و تحقیقات و فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعیتون آشنا بشویم. در آغاز برنامه من می‌خوام که شما یه مقدار پیرامون سال تولدتون و خانواده بزرگوارتون مطالبی رو بفرمایید تا بعد بپردازیم به ایام تحصیلاتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا فدا و با سلام به همه بینندگان محترم سیمای جمهوری اسلامی ایران. اولا بنده جزء این فرزانگان نیستم که فرزانه نیستم، اما بر حال و امر شما بوده که من اطاعت کردم، الا جادوش که از فرزگان فرزانگان شرح حال می گرفتید. بنده در سال 1304 در شهر نجف آباد متولد شدم. پدرم یک کشاورز بود که با مختصر املاکی که داشت زندگی میکرد و مادرم هم خانه‌دار بود. دارای دو برادر و سه خواهر بودم که همه از من بزرگتر بودند و خانواده ما یک خانواده نسبتاً متدین و مذهبی بودند. جد و جدم، یعنی جد و جده پدریم را که یاد دارم، افراد بسیار متدین خیری بودند. وضع متوسط زندگی رو داشتند ولی خیلی اهل خیر بودند. اون مقداری که من در کودکی اونها رو یاد دارم و جدم را، جد پدریم را یاد دارم که شبها بلند می شد برای نماز شب و اون قیافه نورانیش رو بیاد دارم. اهل علم نبود، کشاورز بود، ولی فرد متدینی بود. اصولا خانواده من به طور کلی افراد متدینی بودن، اهل مسجد بودن، اهل علاوه به روحانیت داشتن، اهل نماز بودند و در یه چین خانواده من متولد شدم. متاسفانه پدر من در سن 5-6 سالگی تقریبا فوت شد و من چیزی از او به یاد ندارم، حتی قیافه او را هم درست به یاد ندارم. تنها خاطره ای که از او دارم دو خاطره یا سه خاطره است که یکی این بود که در همون شاید سن 4-3 سالگی این وقتا بود که من بودم، در اتاق شبی نشسته بودیم، چایی درست کرده بودم. وقت چایی هم مرسوم نبود زیاد، ولی چایی درست کرده بودند و یک منقل آتشی هم جلوشون بود که این رو یادمه و نمیدونم به چه علتی من قهر کرده بودم که پدرم این انبور را برداشت و یکی یواش زد به کف دست من و گفت دیگر قهر نکنی. این خاطر رو از او بیاد دارم. خاطره دیگری که از او بیاد دارم این بود که در موقع بیماریش که تقریبا 7 ماه طول کشید، معمولا خیلی وقتا تکرار میکرد وقتی که من میرفتم بالا سرش و میگفت که خدایا امید بچه و ناامید نکن. این خاطره از همون زمان ها در حق زمان مونده است. به هر حال شب 19 ماه مبارک رمضان بود که پدرم در همون شب از دنیا رفت و من مرگ را نمی فهمیدم و فکر می کردم که میرند و بر می گردن. هنوز درک درستی از مرگ نداشتم، ولی خب می دیدم که دیگران گریه می کنم، من هم گریه می کردم. بعد از پدر زندگی ما یه مقداری سخت‌تر شد، برای اینکه من با یه برادر بودم که از خودم 9 سال بزرگتر بود، در خانه با مادرم زندگی می‌کردیم. طبعاً مشکلات زندگی بر عهده اون مادرم و برادرم افتاد. برادرم هم که خب اون وقت سن زیادی نداشت، تقریباً 15 ساله بود، اما به هر حال ناچار بودن زندگی ما رو اداره کنن، دیگه پدرم نداشتیم که کار کنن. از این جهت مادرم اون ملکی رو که داشت داد به یک کشاورزی که کار میکرد روشو، نصفشو محصولشو نصفشو میداد به ما و ما هم با همون درآمدی که داشتیم زندگی میکردیم، آبرومندان زندگی میکردیم، چون خانوادمون خانواده آبرومندی بودند. اما خب به هر حال اون وقت زندگی ها خیلی سخت بود، خیلی اکثر مردم در فقر زندگی می کردن، چیزی نداشتن. ما که یعنی به اصطلاح جد و جده هم از هم پدر و مادر همه حاجی بودند و حاجی هم اون وقت خیلی مهم بود، در این حال خیلی زندگی ها سخت بود. اینقدر نان جو ما اون وقتا می خوردیم، یعنی نوعاً هم مردم اینجوری بودن، اینقدر نان جو خوردیم که من در کودکی بیمار شدم، بردندم پلوی پزشکی، اون پزشک گفت که امتداری نان جو کمتر بدید به ای بخوره دو این حرفا. به هر حال ولی زندگیمون به هر جوری که بود به این طریق اداره می شد و نسبتا خوب بود. من از همون سنینی که باید آدم مدرسه برد، من در درس ابتدایی رفتم در یه مدرسه، ولی این مدرسه مدرسه غیر دولتی بود.
حدود چه سالی بود استاد امینی؟
یعنی من 7 ساله بودم، تقریبا 7 ساله بودم، در حدود 7 سال بودم که رفتم مدرسه. یه مدرسه شبانه‌ای بود و ملی هم بود و البته خاطراتی که از اون مدرسه دارم اینه که یه استاد قرآنی داشتیم، معلم قرآنی داشتیم. این معلم قرآن آدم سختگیری بود و یه چشمم داشت، چشمش نابینا بود، کور بود و یک چشم داشت. خیلی سختگیری میکرد به ما. این ترکه رو میذاشت، این به اصطلاح چوب تر رو میذاشت بالا سر پشت گردن این بچه ها و دانش آموزان که قرآن بخونن، پشت گردن من میذاشت که مثلا من غلط نخونم، اگر غلط خوندم بزنید. و خاطرات بسیار تلخی داشتیم ازش، میلرزیدم من هم وقت که نوبت قرآن میشد، برام سخت بود اصلا این درس قرآن، برای همین جهتی که این خیلی سخت گیری میکرد. به هر حال اینجوری بود دوران مدرسه تا کلاس 6 ابتدایی من خوندم. در همون زمان ها خب زمان شاه سابق بود، یعنی رضا شاه بود دیگه. در اون زمان خب وضع دینی مردم نوعا خوب نبود، مشکلات بود، مخصوصا مسائل حجاب را من کاملا یادمه، محدودیت مجالس دینی رو یادمه. بچه بودم ولی یادمه مثلا مجلس روزه گرفته بودیم، ما رفته بودیم روزه سون سر محلمون، اما یه وقت آمدن چند تو مأمور آمدند و ناچار شدن همه اینا مجلس رو به هم زدند و اینا، و مردم هم گریه میکردن، اما یواش یواش گریه میکردن برای این حادثه. و میدیدم مثلا خانوم ها رو که توی خیابون ها یا تو کوچه ها که میرفتن، اینا رو روسری رو از سرشون میکشیدن، چادر رو از سرشون میکشیدن. بیچاره خانوم ها قدرت نداشتن حتی بیرون برن و حتی حمام براشون یه مشکلی بود. وقتی که خب میدونید مردم در خانه هاشون حمام نداشتن، ناچار بودن خانم ها و مردها برن در حمام عمومی. حمام عمومی هم این مامورین دولت که خیلی هم از همین رفتگرا بودن، اون وقت رفتگرای شهرداری بودن، اینها میرفتن کمین میکردن شبها که این خانم ها میخواستن شبها برن حمام، میرفتن کمین میکردند و گوشه‌ای که یه خانومی رو پیدا کنند و این چادر رو از سرش بکشن. اینقدر شیطنت و لجاجت به خرج میدادن. مردم خیلی از لحاظ دینی و از بعدی داشتن، روحانیت خیلی مشکل داشت از این جهت در زمان رضا شاه و مالیات های سنگینی از مردم میگرفتند که من یادم وقت عوارض میگرفتند. یه باقی ما داشتیم که همون نزدیک خانه ها بود، وقتی که یک باری رو میوه ای رو چیزی میبردیم، اینا میمدن هر سر محلی یک نواقلی میگفتند بهش، این نواقلی گذاشته بودند و مالیات میگرفتند، همون نقد ازشون میگرفتند. به هر حال این مشکلات اینجوری بود که بیش از این ظاهرا شما اجازه ندید که من بخوام در این قسمت بگم، ولی نوعاً وضع بدی بود خیلی. وقتی آدم میبینه با اون زندگی ساده مردم و اون گرفتاری مردم، به هر حال در اون زمان یکی از حوادث خوب این بود که خب من هدایت شدم به یک جلسه‌ای که جلسه شبانه بود، شب جمعه بود، حاجی علی منتظری. این یه ملا کلایی بود، این کشاورز بود ولی با سواد بود، درس خونده بود و خیلی مخلصانه خدمت میکرد. در اون زمان هم خیلی ضرورت داشت این قبیل خدمت ها که مردم رو نگه دارن. با اخلاص تمام جلساتی میگرفت شبهای جمعه و بچه های محل و هر کسی که میل داشت میرفت در اونجا و اونجا تعلیم قرآن میداد، مسائل براشون میگفت، اخلاقیات میگفت و از این جهت خیلی مؤثر بود. من فکر میکنم که یکی از علتی که من طلبه شدم همون هدایت شدم به اون جلسه اون مرد نورانی و مرد مهذب واقعا. و البته غیر اون جهت دیگری هم داشت که من همون خانوادمون متدین بودن، یه مسجدی داشتیم سر محلمون، یک روحانی بسیار مخلص متواضعی داشت به نام حاج شیخ احمد حججی، درس نجف خونده بود، خیلی مرد باسواد با ملایی بود. این خب تو مسجد نماز میخوند. ما معمولا من در سنین همون شاید مثلا 7-8 سالگی از اون سنین میرفتم مسجد و خب پدرم که نداشتم با پدر برم، اما چون مسجد نزدیک محلمون بود، مسجد خانمون بود، میرفتم توی مسجد و ایشون هم خب نمازشو میخوند. و از خاطراتم اینه که ایشون در خطبه‌ای که میخواست بخوند، به جای اینکه خطبه الحمدلله و حمد و ثنا و اینا رو بخوند، حمد و سوره رو میخوند و میگفت من این حمد و سوره رو میخونم که کسانی که حمد و سورهشون رو بلد نیستند به این وسیله یاد بگیرن. حمد و سوره رو میخوند و بعدم منبرهای خیلی خوبی داشت. خب منبری های فنی نبود، اون وقت اصلا این منبرهای فنی به این صورت نبود، ولی مخلصانه یه حالاتی داشت. میرفت معمولا داستانهای قرآنی رو ذکر میکرد که خیلی برای ما جالب بود. خیلی شما من یاد دارم از اون زمان، با اینکه سنم خیلی پایین بود اما یاد دارم. و حدیث خیلی میکرد، حدیث معراج را میخوند که یا احمد یا احمد، که این یا احمد یا احمدش هنوز تو گوش من هست. من نمیفهمیدم از رو چه کتابی میخوند، اما خود کتابو میورد و میخوند و و معنا می کرد. ما خیلی شیفته این مرد الهی بودیم، گاهی هم در خانه ما رفت و آمد می کرد، به اعتباری که ما علاقه داشتیم بهش رفت و آمد می کرد در خانه ما، نزدیک بود مسجد.
این دوران تحصیل ابتدایی شما بود دیگه، در واقع همزمان با اون ایام بود؟
بله همزمان با اون ایام بود. یعنی می خواهم عرض کنم که اگر من کشیده به اینا نمی شدم شاید مشکلاتی پیدا می کردم. همین که می رفتم مسجد، می رفتم اون جلسه آقای حاج علی، خود این سبب شده بود من یه جور دیگه فکر کنم. اون وقتا مسخره مونم می کردن، خیلی ها مسخره می کردن ما رو که چه رو میرید، اذیتمون می کردن، گاهی تو کوچه ها سنگمون می زدن، من رو مسخره می کردن، می گفتن آشیخ، و من وقتم خیلی ناراحت می شدم. خب شیخ نبودم که.
به صرف حضورتون در این جلسه؟
همین صرف حضورم در جلسه، می گفتن آشیخ و من خیلی ناراحت می شدم و اکثر عمل نشون می دادم و این حرفا. و اصولا من یه بچه بودم خیلی خجول، خیلی منزوی، نمی تونستم خیلی در اجتماع شرکت کنم و حتی جرعتی که در بازی با بچه ها شرکت کنم نداشتم. تماشاگر بازی ها بودم معمولا. شاید هم یه مقداری مثلا یتیمی در این جهت مؤثر بود. به هر حال دوران این نجف آباد ما به این صورت گذشت که باز خاطرات دیگه هم در این قسمت دارم. ولی ما در همین زمان ها که تا سن مثلا در سن شاید 15-14 سالگی بود به فکر طلبگی افتادیم که گفتیم خوبه طلبه بشیم.
دوران ابتدایی تو رو تموم کردیم؟
دوران ابتدایی تا 6 رو تمام کردیم. بله. از اون وقت دیگه البته در مدرسه هم متوسط بودم، خوب بودم، بد نبودم، درسم بد نبود و قرآن خیلی میترسیدم که وحشت داشتم ازش درس کرد. بعد در این زمان ها من هیچ زمزمه میکردم به مادرم که اجازه بده من برم طلبه بشم. ایشونم خب سختش بود و اجازه نمیداد. یه وقت من یه شب یه خوابی دیدم که این خواب رو خود خواب رو یادم نیست چیه کاملا، ولی وقتی که این خواب را اومدم صبح برای مادرم گفتم، مادرم گفت که من حاضرم که تو بری طلبه بشی. یه خواب ظاهرا نمیدونم چه جوری بود، ولی گفت من حاضرم تو بری طلبه بشی. از این جهت من فکر کردم که خب طلبه بشم. اما خب طلبه شدن یه کار ساده نیست، هم امکانات میخواد، هم پول میخواد، هم کجا بریم، چی کار بکنیم، چه جوره. و این مطلب رو اون برادرم که از من 9 سال بزرگتر بود، اونم خب موافق بود با رفتن من که طلبه بشم. این رو در میان گذاشت با یکی از دوستانش که قبلا هم کارش بوده با هم و بعد اومده بود طلبه شده بود، به نام حاج شیخ محمود حمیدی، خدا رحمتش کند. با ایشون در میان گذاشت که این برادر من میخواد بیاد درس بخوند، حالا چیکار کنیم؟ اون قم درس میخون. گفت که اون بهش گفت که اشکال نداره بیاد، من تا اون مقداری که قدرت دارم کمک میکنم و وسیله براش فراهم میکنم و امکانات فراهم میکنم و وعده داد. ما هم خوشحال شدیم و خب حالا میخوایم بیایم قم و پولم نداریم. دو نفر از دوستانمون بودن که اونها هم همون با ما هم سال بودن. اینا اونها هم همینطور که صحبت میکردیم اونها هم اظهار تمایل کرده بودن به طلبگی و گاهگاهی هم ما با هم صحبت میکردیم و اظهار میکردیم که خوب بریم طلبه بشیم و بالاخره مهیا شدیم در سال 1321 تقریبا فروردین سال 1321 من به قصد قم حرکت کردم. اون وقت برادرم که خودش هم شاگردی بود در یک مغازه‌ای و یه حقوق مختصری داشت، 5 تومن به من داد، گفت که این هم هزینه سفر دو برو. خب ما خداحافظی کردیم با برادر و با خیشان و با مادر و اینها و حرکت کردیم به سوی قم. مادرم خیلی سختش بود ولی تحمل میکرد، تنها هم میشد دیگه، در واقع تحمل میکرد. بالاخره ما حرکت کردیم و آمدیم اصفهان و از اصفهان آمدیم قم، 14 قرون اون وقت من کرایه ماشین دادم از قم تا از اصفهان تا قم 14 ریال شد برامون، باقی الباقی 36 ریال. بله 36 ریال ما آمدیم و به هر حال وارد قم شدیم و خوشبختانه طلبه های بزرگی که داشتیم خدا ان شاء الله یاریشون کنه، دونه هم که فوت شدن خدا رحمتشون کنه، اینا ما رو هدایت کردن به مدرسه حاج مولا صادق در قم. مدرسه حاج مولا صادق یه مدرسه بود که خیلی مدرسه بزرگی نبود ولی خیلی طلبه های خوب میرفتن اونجا، وضع درس و ایناش خوب بود. ما رو هدایت کردن رفتیم در اون مدرسه و اونجا رفتیم یه حجره برامون خب فکر کردن که بریم یه حجره، یه نفر دیگه از آقایون بود، ما هم رفتیم در حجره همونو. از خاطراتی که یادم میاد همون وقتی ما رسیدیم در اون مدرسه، من از این کلاهای شاپویی که اون وقت بود که ناچار بودن بذارن از اینا سرم بود، خب دیگه همه داشتن منم هم ناچار بودم دیگه. وقتی وارد مدرسه شدم این آیت الله ایزدی، عباس ایزدی که فوت شده خدا رحمتش کنه، ایشون از فضلا بود اون وقت در اونجا، ایشون آمد و یه عرقچین داشت، یه عرقچین رو اوورد به من داد و گفت که مومن آخه اینجور با این کلا نمیشه رفت، تو این کلا رو به این عرقچین رو بگیر و این عرقچین رو بذار سرت و وقتی که رفتی حرم یه عرقچین بخر و اون وقت یه عرقچین من پس برگردون. گفتم خیلی خوب. به هر حال ما وارد زی طلبگی شدیم از همون وقت.
سالش دقیقاً به خاطرتون هست؟
بله همون سال 21 هست کرد.
21 در واقع در سایت حوزه رو شروع کردیم.
بله 21. به هر حال مشغول شدیم به درس و البته اون وقت مقدمات رو میخوندیم دیگه. مقدمات و اساتیدی که در اون زمان داشتم، یکی همین آقای عباس ایزدی بود خدا رحمتش کند، یکی اون حاجی فضل‌الله نوراللهی و نجف آبادی بود که از فضلا بود، ایشون الان زنده است خدا طول عمرش بده، و یکی دیگه از اساتیدمون آش محمد حسین قائمی بود که این هم از طلبای فاضل بود. پیش این سه تا درس می‌خوندیم.
چه درسایی رو می‌خوندیم؟
درسایی که می‌خوندیم جامع المقدمات می‌خوندیم، اون کتاب‌های اول جامع المقدمات رو، یعنی شروعمون دیگه اونجوری بود. در ضمن یک مسئله‌ای که خب برای ما خیلی جالب و خوب بود، اون وقتا به ما راهنمایی کردن که حاج آقا روح الله، همون امام وقت میگه شما حاج آقا روح الله، حاج آقا روح الله یه درس اخلاق میگه و اگه شما میخوای شرکت کنید. خب ما هم که علاقه داشتیم به این مسئله آمدیم و رفتیم درس اخلاق. درس اخلاق امام اون وقت تو مدرسه فیضیه بود و شبهای عصرهای پنجشنبه و عصرهای جمعه بود. ما هر دو رو شرکت میکردیم، هم پنجشنبه و هم جمعه، یه اخلاق بود دیگه. در اون وقت طلبه ها میامدن، البته طلبه ها خیلی کم بودن، زیاد که اینقدر طلبه نداشته مثل حالا، طلبه ها بودن و بازاری ها هم شرکت میکردن میامدن، بازاری هایی که علاقه داشتن به مسائل اخلاقی و دینی اونا هم شرکت میکردن. جلسه بسیار جالب و زیبایی بود و من بیاد دارم که وقتی که ایشون صحبت میکرد بسیار رو اوقات میشد که افرادی که اونجا حاضر بودن گریه میکردن. درس ایشون تمام شد رفتیم بریم در صحن برای نماز، یادمه که در همین صحن کوچک صحنه تا به کی ظاهرن در این صحنه رفتیم، من اون خاطرات و اون حالات و اون وضعیت رو یادمه که چه جور بودی، چه لذتی داشت برامون، اینا خیلی جالب و زیبا بود. شاید اینها هم خیلی در زندگی بعدی من مؤثر بوده، حدس میزنم در این جهت مؤثر بوده.
مرحوم امام آیا متن خاصی رو در اخلاق تدریس میکردن یا اینکه
نه متن خاصی رو تدریس نمیکردن، مطلب پراکنده میگفتند، مطالب پراکنده میگفتند. البته پراکنده که اون وقتا من به اون سن نرسیده بودم که هنو بدونم که چه جوری هست، اما معمولا اخلاق و به سبک چیزی بود و موعظه‌ای بود، یعنی در واقع اخلاق عملی عرفانی بود تا اون مقدار یادن، من عرفان سرم نمیشد اون وقت، اما این معنویاتو که میگفت من بعد فهمیدم که مثلا همین قسمت هست. متن خاصی رو تدریس نمیکرد.
از چه سالی دقیقا ایشون شروع کرده بودن درس؟
من نمیدونم
اونی چند سال
نه نمیدونم، من هیچی نمیدونم، اما جلوترا بوده.
بعد ادامه پیدا کرد
اونم باز نمیدونم. حالا در بحث بعدیمون انشاءالله بیشتر در این قسمت من عرایزی رو عرض میکنم. برحال این وضعیت ما بود اونجا. در اون زمان وضع طلبه های قم و به طور کلی مردم بسیار سخت بود از جهت زندگی، چون اون زمانی بود که متفقین ایران را اشغال کرده بودند و در ایران بودند دیگه، سال 1921، و ارزاق بسیار گران بود، خیلی کمیاب بود، نون خیلی کم بود، اکثر قومی ها نان جو می خوردن، اکثر مغازه های نانوایی نان جو بود. ما می رفتیم گاهی مثلا 2 ساعت 3 ساعت در مغازه نونوایی وای می سادیم تا یه دونه نان جو از این تافتونا می گرفتیم، به 1 قرون هم می گرفتیم، به 1 قرون می گرفتیم. این برامون بعدم خب این از این نمیدونم خدا چقدر مصرف می کردیم، اما مردم نوعا خیلی در مضیقه بودن، کسی نان سنگک بخوره خیلی کم بود، برنج خیلی کم بود. من یادمه که باز اینم از خاطراته، در همون مدرسه حاج مرتضی صادق که بودیم، خب بعض طلبه های سابقه وضعشون کمی بهتر از ماها بود. یک طلبه رشدی بود، خدا رحمتش کنه دیگه، اون سنش هم بالاتر بود، این وضع مادیش نسبتاً خوب بود و می آمد گاهی برای نهارش یا شامش این یک دمپختی یا چلوی درست میکرد و این آبشو میریخ بیرون که میریخ تو صحن مدرسه، جاتون خالی یک بوی خوشی میداد، این بوی این برنج. اینم برای افراد گرسنه که شاید برنج مثلا گاهی ممکن بود مثلا سالی 2 مرتبه 3 مرتبه برنج بخورن، حالا بعدن هم میتونم اینا رو توضیح بدم که وضع مردم چگونه بود، کاملا وضع خوبی نداشتن. اما میخوام بگم که این مقدار حساس بود که این بو هنوز مثل در این مشام من هست که این حالات وضع نوعا خوبی نبود. ما هم البته خب اون پو شهریه که بهمون نمیدادن اون وقت در زمان آیت الله صدر و آیت الله خونساری و آیت الله حجت بود اینا حوزه رو اداره میکردن، به ما شهریه نمیدادن، ما درآمدی از این جهت نداشتیم. همون 5 تومنه رو که از نجف آباد آورده بودیم اون رو داشتیم و بعدم این 5 تومنه خب به ته کشید دیگه، یه خورده خورده دیدیم که خب چیزی نداریم دیگه. رفقا هم متوجه شدن، گفتن که خب شما حالا چکار میکنون که شهری از اون، گفتیم خب دیگه نداریم دیگه چکار کنیم. یه کاری برامون پیدا کردن که این هم یه فرجی برامون شد و اون بود که آیت الله حجت یک حاشیه‌ای داشت بر عروه، این حاشیهش خوشبختانه یا بدبختانه مغلوط چاپ شده بود، برای ما خوشبختانه، و اینا رو میخواست تصحیح کند. اون وقت اینا رو اومدن رفقا رفتن از این گرفتن یه مقداریشو برای ما، هر حاشیه عروه‌ای رو که تصحیح میکردیم 11 شایی که چیز باشد میدادن به ما اجرت. و اون وقت ما هر روز یه مقداری صرف میکردیم با یکی از رفقا، یه متن صحیحی رو میدادن، داده بودن، ما این حاشیه رو اصلاحش میکردیم و بعد این 11 اشعار رو میگرفتیم و اینا تا چند روز مثلا اینا جمع میشد و بعد دیگه تا یه چند روزی با هم زندگی میکردیم و این بود تا تقریبا 3 ماه بعد از عید شد.
چند سال از درس حوزوی رو گذرنده بودی که این وابزا شد به شما؟
چی؟
چند سال از درس حوزوی رو گذرنده بودید که این
چند سال نیست، همون 3 ماه اول بود، همون 3 ماه اول طلبگی بود، هنوز به سال نرسیدیم، همون خومیم. و اون 3 ماه اول در همون زمان ها بود، یعنی خب راحت بود چون متن تصحیح شدهش عربی بود، اما متن تصحیح شدهش موجود بود، ما می دیدیم این صفحه چند رو می رفتیم اونجا اصلاح می کردیم و این خدا این فرج رو برای ما رسوند و مشکلمون حل شد. اون وقتا خیلی حوادثی دارد که قابل ذکره، ولی حالا انشاءالله اینا رو برمیگردیم یه وقتی دیگه به قم عزم کنم. هر حال این دوران 3 ماه تمام شد و هوای قم هم گرم و ما ناچار شدیم برگردیم به نجف آباد.
خاطرات خاصی هم از آقایون دارید از این 3 بزرگوار، مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای خونسادی؟ خاطراتی دارید؟
خاطرات زیادی ندارم این در این مرحله. خاطرات جالب این بود که اینها خب یادمه که مرحوم آیت الله صدر در این صحن موزه که الان جزء آستانه افتاده اینجا نماز میخوندن. خیلی وقتا ما شبا میرفتیم پشت سر ایشون، آیت الله حجت توی همون صحن نماز میخوندن که گاهی نماز ایشون میرفتیم. آیت الله خونساری در مدرسه فیضیه نماز میخوندند، اون میرفتیم. و باز از مسائلی که خب جالبه، در همون زمان آیت الله خونساری نماز جمعه هم میخوند و ما گاهی نماز جمعه هم در مسجد امام حسن میخوند، گاهی نماز جمعه هم میرفتیم در مسجد امام حسن خدمت ایشونو. آیت الله عراقی هم از چیزایی که من یادمه، ایشون هم مرتب شرکت میکرد در نماز آیت الله خونساری. امام هم غالبا در همون نماز مدرسه فیضیه میامد پشت سر آیت الله خونساری نماز میخوند. اینا رو از اون وقت من یادم.
از هم دوره های شما چه کسانی بودن در اون ایام؟ هم مباحث های شما؟
هم مباحث های من در اون زمان از کنم که همون یکی از اونایی که همراهش رفته بودیم در با هم رفته بودیم در چیز در قم رفته بودیم، میرزا محمود صادقی از طلبگی رفت بیرون و یکی یه صالحی نامی هم بود، غلام رضای صالحی بود. اینها میرزا محمود یه خورده سنش بالاتر بود، اون غلام رضا یه مقدار سنش کمتر بود، الان نمیدونم زندن یا نیستن، ولی خب درسشون خوب بود، مخصوصا اون غلام رضا درسش خیلی خوب بود و بهتر بود. ما همواسامون اونا بودن.
از درس امام هم خاطرات خاصی در اون زمان داریم؟
نه، هنون من به سنی نرسیده بودم که درس امام برم.
درس اخلاق؟
نه، درس اخلاق باید همین این مقدار، مثلا یادم هم نیست دقیقا که چه مطالبی بفهمید. خیلی سال آخو وقت همون سنی پایین بود، یادم مثلا یه دفعه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. من این رو یادمه که امام میگفتن و درباره این صحبت میکردند و که همون تقریبا مطالب عرفانی اینا بود. اما دیگه بیش از این اهل تمیز نبودم اون وقتا، ابتدای طلب. به هر حال
عمدترین درسی که در زمان شما در حوزه علمی برگزار میشد درس کدوم یک از آقایون بود؟
من به اون سن نبودم که بتونم تشخیص بدم.
برگشتید پس اون موقع دیگه نجف آباد؟
برگشتیم نجف آباد. بله، ما اینجا دوران که هوا گرم شد دیگه ناچار برگشتیم به نجف آباد. رفتیم نجف آباد و خب با دوستان دیگه، مادر خیلی خوشحال شد و و ما رفتیم. اون وقت هم خب نجف آباد تابستون رو باید بمونیم که بعد برگردیم قم. اونجا یه آقای ریاضی داشتیم، خدا رحمتش کنه انشاءالله، این از شاگردای مرحوم آقای عبدالکریم حائری بود که این هم اون وقتها یک خاطره ای هم از امام برای ما نقل میکرد که یعنی یه وقتی به یه مناسبت عرض میکنم. ایشون میگفت ایشون یک خانه ای رو یه اهل خیری گذاشت در اختیار اون آقای ریاضی. مدرسه نداشت، مدرسه طلبگی اونجا نبود، این خانه رو گذاشت در اختیار اونو، اون رو به صورت مدرسهش در آورد و ما میرفتیم در اونجا و اونجا درس میخوندیم، درس طلبگی و درسای قم رو اونجا ادامه میدادیم که اساتیدمون در اون دو سه ماه تابستون که در نجف آباد بودیم همون آقای ریاضی بود، عرض کنم که یه آقای عاشق نصرالله قضایی بود، یه عاشق غلام حسین منصور بود که همه اینا هم فوت شدن، خدا رحمتشون کنه. درس ها رو خوندیم و همه داشتیم آماده می شدیم برای اینکه برگردیم به قم. اما وقتی خواستیم برگردیم به قم، این آقایون به ما گفتن که همین اساتید جلسه گرفتند و گفتن خب شما میخواید برید قم، وضع ارزاق قم رو دیدید، گرفتاری، خب نون پیدا نمیشد، حتی کس پولم میداد نون نمیتونست پیدا کنه و شما هم که شهریه ندارید، خب چرا میخواید برید قم؟ همین گفتیم چیکار کنیم؟ گفتن برید اصفهان. یه عده از طلبه های اصفهان هم که آمده بودن نجف آباد، اونم ما رو تایید کردن، گفتن که خب بیایید همون اصفهان، اصفهان خوبه. و اونا میگفتن حوزه اصفهان خبر نداشت، میگفتن حوزه اصفهان از جهت درس خوبه، ادبیات خوبه، واقعا هم خوب بود، و گفتن که شما بیایید اصفهان و اصفهان یه خوبی دارد که نزدیک نجف آباد هستید و اون وقت میتونید که مثلا مادر یک نانی، یک ماستی، پنیری، یک چیزی، میوه، یک چیزی تهیه میکنه براتون بفرستد یا خودتون بیایید ببرید و میایید اینجا بهتره. ما هم دیدیم خب همینجوری هست و مادرم خیلی استقبال میکرده از این کار، چون تنها بودم استقبال کرد. به هر حال ما حرکت کردیم و آمدیم به اصفهان با یه عده از همین طلبه هایی که از قم با هم اومده بودیم، اینا همه برگشتیم دیگه، همه یه مشکل داشتیم دیگه. ما رو یه سر هدایت کردن به مدرسه نوریه اصفهان. مدرسه نوریه نزدیک مسجد جامع اصفهانه و تای بازار اصفهانه. حالا نمیدونم به چه مناسبتی ما رو هدایت کردن اونجا. ما رفتیم اونجا و مسئول مدرسه یک آقای معزی نامی بود. آقای معزی فامیلش چی بود؟ اسمش چی بود؟ عاشق اسماعیل، اسماعیل معزی، پیرمردی بود بسیار جالب و خوب و متدین. واقعا اینا اگر در اون زمان نبودند، اصلا این نسل طلبه ها رو که میخواستند براندازند اینا نگهشون داشتند. واقعا اینجوری بود، خیلی نفس گیرایی داشت و مخلص. این مدرسه نوریه مسئولش اون بود. ما رو بردند و ما رفتیم اونجا و یه حجره‌ای به ما دادند و زندگی میکردیم در اونجا. البته بدترین حجره ها رو به من اونجا تو مدرسه دادن، چون آدم خجول بی دست و پایی بودم، حالا هم همینجوری هستم. از کنم بدترین حجره ها رو به ما دادن. یه حجره‌ای بود، مرطوب بود، نمناک بود، دیوارش از یه بغلش ریزش میکرد، یه از این حسیرهای سرد داشت و ما رفتیم در اون حجره. سخت بود تو اون حجره، ولی شیرین ترین دوران زندگی من در همون حجره بود. از لحاظ روحیات و معنویات بسیار خوب بودم که کاش همیشه همینجور بودم. بسیار حجره خوبی بود. ما هم مقید به این که حالا حجره اینجور است اینجور نبود، با شدت مشغول درس بودیم. البته مشکلات زندگی بود، خیلی مشکلات زندگی بود، نان نمیشد پیدا کنیم، وضعیت نداشتیم. این مرد الهی میرفت تو بازار، به این طرف به اون طرف، به این بازاریا، اونا که باش آشنا بودن، سهم ما میگرفت، چیزی میکرد و میامد اینا رو برای طلبه ها مثلا یک رزق و روزی تهیه کند برای اینا. و گاهی میشد خدا رحمتش کند، میرفت اونجا نزدیک میدون کهنه، میدون میوه فروشی اصفهان بود، نمیدونم اصفهان چه بوده یا نه، نمیدونم الان هم میدون میوه فروشی هم اونجا سینه، و هر یه میدونی بود که میوه اونجا بود و میوه نسبت ارزان بود. این پیرمرد میرفت تو میدون و این یه مقدار میوه مثلا سیب چیزی میخرید، تو این عواش میکرد، پر عواش میکرد و میامد تو مدرسه، میمد تو مدرسه. و این طلبه هم که خب هم چیز نداشتن، هم چیز بودن، میمدن دورش مینشستن میخوردن این میوه ها رو، میخوردن این پیره مدلسه میبرد. و گاهی بود که اینقدر وضع ارزاق عمومی بد بود که من خودم یادمه که یک دفعه رفتم تو هم یه مغازه نونبایی، از ساعت در حدود 8 صبح بود و تا ساعت 1 بعد از ظهر من موندم برای که یه دونه نون بگیرم، نمیشد بگیری. و شاید داری یادم نیست دقیقا، ولی شاید با یه نخوچی مثلا یه هم چیزهای مختصری مثلا چیز کردیم. خیلی سخت بود از این جهات، چون متفقین ایران رو اشغال کرده بودن، از آخری کم بود. خب طلبه هم ضعیف بودن، وقتا هم همون ادامه حکومت رضاخان بود دیگه، طلبه ها رو مسخره میکردن، اون هم اصفهانی ها. خب تو مغازه‌ای که ما میرفتیم چه میذاشتن که ما نون بگیریم؟ نظم و ارتباط انضباطی هم که برقرار نبود و سر کله هم به هر حال ما میمدیم اینجور. ولی خب این مرد الهی خیلی تلاش میکرد و به این وسیله توانست ما رو نگهداری بکنه در این قسمت. انشالله حالا در جلسات آینده بیشتر در
انشالله و تعالی. خیلی ممنونیم از شما اصدای امینی و امیدواریم که در جلسات آینده هم در خدمتتون باشیم و به ادامه به اصطلاح فعالیت هاتون، به ویژه اساتید بزرگواری که در حوزه علمیه قم دیدید و همچنین فعالیت های فرهنگی اجتماعی و سیاسی که بعدها داشتید انشاءالله و تعالی خواهیم پرداخت. امیدواریم که بینندگان عزیز هم از مطالبی که در این جلسه آیت الله امینی فرمودن کمال استفاده رو برده باشند. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.